شنونده پوشش خبری رادیو فردا هستید. من هانا کاویانی هستم. گزارش از ایران حاکی از افزایش فشارهای امنیتی بر اعضای جامعه بهایی داخل کشور است. در روزهای اخیر علاوه بر بازداشت چندین شهروند بهایی، برخی از این افراد وادار به اعترافهای اجباری تلویزیونی شدند. هومن عسکری در گفتگو با سپهر عاطفی، روزنامه‌نگار و از اعضای جامعه بهایی ساکن آلمان، از او درباره تشدید فشارها بر جامعه بهایی ایران پرسیده است.
در روزهای گذشته ده‌ها بهایی در شهرهای مختلف بازداشت شدند. 9 نفر در مشهد بازداشت شدند، 6 نفر در کرمان، همینطور در زاهدان و یزد و تهران و کرج هم بازداشتی‌هایی داشتیم. در کرمان دیروز خانم شکیلا قاسمی 26 ساله با یورش ماموران امنیتی به خونه‌شون بازداشت شدن و طبق روال تقریبا همه این بازداشتی‌ها همه لوازم الکترونیکی ساکنان خونه‌شون ضبط میشه و اتهامات این افراد هم نامعلومه. در واقع در ایران ما با یک الگوی ثابت مواجهیم که نهادهای امنیتی از قبل یه سناریوهای مشخصی درباره حالا دشمن و شبکه‌سازی و اینها دارن و هر بار که یک اعتراضات سراسری شکل می‌گیره تلاش میکنن یک انسانهای واقعی رو در این سناریوهای از پیش نوشته شده جا بدن. نکته مهم اینه که خیلی از این افراد اصلا در جریان اعتراضات و در خیابان بازداشت نشدن، بلکه در خونه هاشون و محل کارشون بازداشت شدن و در واقع اون چیزی که جمهوری اسلامی ازش به عنوان جرم یاد میکنه اصلا در حال انجام این جرم نبودن. در کرمان خب ما نمونه روشن این الگو رو دیدیم. افرادی که در خونه یا محل کارشون بازداشت شده بودن تحت فشار بسیار شدید، بازجویی‌های طولانی و شکنجه قرار گرفتن تا نهایتاً پای دوربین صدا و سیما بشینن که یک شنبه شب یک اعترافات اجباری از اینها پخش شد و همونطور که میدونید دیگه اعترافات در تلویزیون پخش میشه برای کشف حقیقت نیست، بلکه برای همون تکمیل روایتیه که از پیش ساختن و میخوان افراد رو در اون چارچوب قرار بدن و هم افکار عمومی رو بترسونن و هم سرکوبشون رو توجیه بکنن. بهایان هم به هر حال به دلیل سابقه طولانی امنیتی سازی هویتشون به خصوص در همه دوران جمهوری اسلامی یک به نظر تومه های آماده‌ای تلقی میشن برای این سناریوها و همه این در همون راستاییه که حکومت سالهاست میخواد دربارشون القا کنه. آقای پیوند نعیمی و خانم ونوس حسینی نژاد دو نفر بهایی بودن که در این اعترافات بودن. آقای شایان شکیبایی هم بوده. اینها یک گروه تلگرامی ظاهرن داشتن ولی جوری فریم شدن که انگار در حال یک کارهای عجیب و غریبی بودن و در حال یک توطئه ای بودن، در حالی که آدمهای عادی جامعه بودن و همونطور که گفتم در خونهشون بازداشت شدن.
یعنی اینکه اینطور که شما میفرمایید این کسانی که در جامعه بهایی از اعضای جامعه بهایی داخل ایران بازداشت شدند لزوماً در بین معترضان اعتراضهای دیما هم نبودند و فقط صرف این که باورمند به آیین بهایی بودند برای این که روایت حکومت را تکمیل بکنند بازداشت شدند؟
دقیقاً بله. این خیلی از این افراد همونطور که گفتم اصلا قبل از 18 و 19 دیما بازداشت شدند. خیلیشون همون صبح بازداشت شدن، یعنی هنوز اعتراضات به نقطه اوجش هم نرسیده بود، ولی بعد چوری نشون داده میشه که انگار اینها به هر حال لیدر بودن و داشتن مثلا هدفمند مکانهای مذهبی رو آتش میزدن و همه سناریوهای نخنمایی که تموم این سالها شاهدش بودیم و متاسفانه به هر حال سرکوب بهائیان خیلی خیلی اوج گرفته، به خصوص بعد از جنگ 12 روزه ما دیدیم که طبق گزارشی که دیدبان حقوق بشر داد 300% افزایش داشت. ولی به هر حال می‌بینیم که هر موقع جمهوری اسلامی با یک بحرانی روبرو میشه این افراد جامعه بهایی که به هر حال جزو شهروندان درجه چندم هستن حتی در همون استانداردهای جمهوری اسلامی افرادی هستن که مورد بازداشت‌ها و اتهامات قرار می‌گیرن.
بنابر گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و کنشگران حقوق بشر همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم ده‌ها هزار تن از شهروندان در ایران بازداشت شدند و شاید بشه گفت که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی متهم و قربانی کم ندارند. چرا بهایی‌ها، چرا در این میان باز دوباره باید حتما شهروندان بهایی هم بازداشت بشند؟
به نظر می‌رسه که این سرکوب بهاییان یه جوری سیستماتیک شده و به یک کهن الگو در خود داخل سیستم تبدیل شده که دیگه اینها خیلی ناخودآگاه فکر میکنن که هر فرصتی که بنابر روایت سازی های دروغین خودشون پیش میاد باید ازش استفاده بکنن برای اینکه سرکوب بهائیان رو هم شدت ببخشن. من واقعا نمیدونم که چه سازوکاری هست. هیچ چیز در داخل سیستم امنیتی جمهوری اسلامی نه منطقیه و نه عاقلانه است. همینطور بازداشت ده ها هزار نفر هم جزوی از همین سناریوها است و حتما همه بازداشتی ها تحت فشار و شکنجه شدیدی قرار دارن که به همه کارهای نکرده خودشون اعتراف بکنن و ولی من فکر نمی کنم که واقعا منطقی درش هست. به نظر میرسه یک فرصتی پیش میاد که فشار بر جامعه بهائی رو هم افزایش بدن و از این کار متاسفانه دریغ نمی کنن.
سپهر عاطفی بود در آلمان. شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. هر نیمکت خالی یادآور نسلی است که با خشونت آینده‌اش روبوده شده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشتگ نیمکت‌های خالی اسامی 100 کودک کشته شده در اعتراضات دی ماه را منتشر کرده است. کانون صنفی معلمان می‌گوید بیش از 150 کودک در اعتراضات کشته شدند. کودکانی که هدف گلوله‌های جنگی و ساچمه‌ای ماموران نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. فرشته غازی گزارش می‌دهد.
در میان کشته شدگان اعتراضات دیما هم معترض است هم رهگذر، از ورزشکار و بازاری و کارگر و آرایشگر و کارآموز وکالت تا دانش آموزانی که در سنین نوجوانی بودند. نهادهای حقوق بشری اعلام کردند که تاکنون هویت دست کم 118 کودک و نوجوان احراز شده است. آمار دقیقی اما از تعداد کودکان و نوجوانان جانباخته اعتراضات در دست نیست. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده که بیش از 150 کودک و نوجوان زیر 18 سال در اعتراضات دی ماه کشته شدند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران فهرست کودکان کشته شده در جریان اعتراضات سراسری را با نام 100 کودک منتشر کرده است. 100 نام، 100 نقاشی ناتمام. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با هشتگ نیمکت‌های خالی در این رابطه نوشته که هر نیمکت خالی فریاد خاموش نسلی است که با تیر و وحشت از حق زندگی، امنیت و آموزش محروم شدند و یادآور نسلی است که با خشونت آینده‌اش روبوده شد. محمد عرفان فرجی یکی از این دانش آموزان است که 18 دی ماه در میدان بهشت نازی‌آباد از پشت هدف گلوله جنگی ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفته و جان باخت. بستگان او به رادیو فردا گفتند که گلوله از پشت کمر وارد شد و از قلب او خارج شد.
عرفان دقیقاً روز 18 دی که مصادف میشه با دو روز بعد از تولدش، با گوشیش هم در حال فیلم برداری بوده، داشته فیلم میگرفته که وقتی شروع میکنم به تیراندازی کردن، اینا میان که برگردن و از اون جمعیت فاصله بگیرن، از پشت تیر میخوره به پشت کمرش که مستقیما از قلبش خارج میشه. دانش آموز بود، سال آخر دبیرستان، یک پسر کاملا، حالا ما یه اصطلاحی داریم میگیم بچه خونگی، بسیار پسر سالم، پاک، خوشقلب، با آرزوهای بزرگ.
شلیک به کودکان و نوجوانان همچون سایر مردم معترض از پیش از 18 دی آغاز شده بود، از همون روزهای نخستین اعتراضات. 13 دی ماه در کرمانشاه رسول کدیوریان و رضا قنبری تنها 17 سال داشتند که هدف گلوله قرار گرفتند. امیر محمد ارباب‌پوری 17 ساله هم در همین شهر با شلیک مستقیم گلوله جنگی جان باخت. 11 دی در ازنا در استان لرستان مصطفی فلاحی 15 ساله و طه سفری 16 ساله هدف گلوله جنگی قرار گرفتند و جان باختند. 12 دی در قم محمد نوری 17 ساله بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای به قلبش جان باخت. در کرج 18 دی سام افشاری 17 ساله دانش آموز رشته کامپیوتر و قهرمان شنای استان از فاصله نزدیک با شلیک گلوله جنگی به پشت سر جان باخت. یلدا محمدخانی دانش آموز 17 ساله هم در همین شهر در فردیس از سوی تک تیرانداز هدف گلوله قرار گرفته و در آغوش مادرش جان باخته است. کیلومتران طرفتر در اصفهان مهراب گلستانی دانش آموز 17 ساله مدرسه تیسوشان 19 دی بر اثر اصابت گلوله جنگی جان باخت. در همین روز و در همین شهر امیر سالار بهمنی نژاد 16 ساله از ناحیه قلب مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت. در مرودشت استان فارس هم محمد قاسم روستا 14 سال داشت که 12 دی هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. اینها تنها نمونه هایی از نوجوانان و دانش آموزانی هستند که در شهرهای مختلف ایران هدف گلوله های جنگی و ساچمه‌ای ماموران نظامی و امنیتی قرار گرفتند. لیست کودکان کشته شده اما تنها محدود به دانش آموزان نیست. ملینا اسدی، کودک 3 ساله اهل کرمانشاه در بولوار طاق بستان این شهر بر اثر شلیک مستقیم و اصابت گلوله جنگی به سر و بدنش جان باخت. رسانه‌های حکومتی و امنیتی در ایران کشته شدن این کودک را به معترضان نسبت دادند. ویدیویی هم منتشر کردند که در آن والدین این کودک 3 ساله روایت حکومت را تکرار می‌کنند. انتشار گزارش‌های مخدوش و نسبت دادن علت جان باختن معترضان به مسائلی غیر از حضور در اعتراضات از سوی مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی در ایران در هر دوره از اعتراضات سابقه ای دیرینه دارد. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اما خون کودکان بیگناه محصول مستقیم سرکوب بی‌رحمانه است.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
16 کنشگر سیاسی و اجتماعی و بنیاد نرگس محمدی در نامه‌ای که پس از هفته‌ها محدودیت اینترنت و ارتباط جهانی منتشر شد نوشتند مسئول اصلی این روزگار هولناک شخص علی خامنه‌ای و ساختار فاسد نظام حاکم است. جعفر پناهی، محمد رسولوف، نسرین ستوده، سعید مدنی، حاتم قادری از جمله امضا کنندگان نامه‌ای هستند که جز این پیام که بارها در لابلای حرف‌ها و نامه‌هایشان تکرار شده از یک بزنگاه تاریخی در ایران گفتند. آنها در این بزنگاه بر اصل دادخواهی کشته شدگان و آزادی همه زندانیان سیاسی تاکید کردند. 3 تن از امضا کنندگان این بیانیه، مهدی محمودیان، ویدا ربانی و عبدالله مومنی، بازداشت شدند. محمد زرقامی با صدیقه بسمقی، اسلامشناس و کنشگر مدنی در تهران که از امضا کنندگان این نامه است، گفتگو کرده است.
خانم بسمقی، بیانیه اخیری که شما منتشر کردین در بند پایانی راهکارهایی رو داره ارائه میده. امروز که جامعه ایران تجربه دیماه رو از سر گذرونده و خشونت‌های سیاسی مرگبار رو تجربه کرده، چقدر شما پویایی سیاسی می‌بینید در داخل جامعه ایران که بتونه حل بده و قضیه رو ببره به این سمتی که حالا آمران و عاملان اصلی سرکوب‌ها محاکمه بشن و از طرف دیگر فضایی فراهم بشه برای یک گزار مسالمت‌آمیز از طریق یک همه‌پرسی؟
ببینید، یک بخش کار همیشه تبیین مطالباته. ما به هر حال مطالباتمون رو باید بیان کنیم، شرح بدیم، ابعاد گوناگون اون رو مورد بررسی قرار بدیم و بکوشیم تا شرایط عملی برای اون فراهم بشه. خب فراهم شدن زمینه‌های عملی همیشه دیرتر تحقق پیدا می‌کنه، نیاز به اجماع داره، نیاز به همفکری داره، نیاز به آمادگی‌های اجتماعی داره. اگر احیاناً این آمادگی‌های عملی وجود نداشته باشه، این دلیل موجهی نیست برای اینکه ما مطالباتمون رو مطرح نکنیم. من فکر میکنم اون زمینه‌های عملی همیشه دیرتر از بیان مطالبات مهیا میشن و من فکر میکنم که ما راه رو باید روشن بکنیم تا بدونیم که در چه راهی میخوایم قدم بذاریم. به همین دلیل ما اگر حتی امروز شرایط برای تحقق این مطالبات و خواسته هایی که مطرح کردیم کاملا مهیا نباشه، باز هم فکر میکنیم که باید اونها رو مطرح بکنیم تا کم کم برسیم به اون شرایط عمل.
ولی فکر نمی‌کنید که به هر حال لوازمی لازمه مثلا برای اینکه ما بخوایم به این وضعیت برسیم که آمران و آمران محاکمه بشن، نیاز به یک ثبات سیاسی هست که اون ثبات سیاسی اجازه بده و حالا یک دولت مستقری که این توانایی رو داشته باشه، علارغم اینکه من مثلا دیدم که روزنامه اطلاعات هم در یادداشتی به زعم خودش از مسعود پزشکیان رئیس جمهور می‌خواد که این اقدام رو انجام بده درباره آنچه که قصور نیروهای امنیتی مینامه در برقرار کردن امنیت و کشتاری که صورت گرفته، و از طرف دیگه ما الان یک فضایی داریم که یک فاصله عمیقی بین حکومت و ملت رو شاهدش هستیم و حکومت هم فاصله عمیقی ایجاد شده بینش با جامعه جهانی و ایران در یک شرایط کاملا خاصی قرار گرفته. این مجموعه آیا اجازه میده برای اینکه چنین مطالباتی حتی وقتی مطرح میشه درست شنیده بشه در جای خودش؟
خب الان من متوجه شدم که شما فکر میکنید ما از جمهوری اسلامی میخواییم که بیاد و آمران و عاملان رو محاکمه کنه. نه، اینطور نیست. اگر به همه بخش های بیانیه توجه بشه، وقتی که ما میگیم شخص رهبر جمهوری اسلامی مسئول این فجایع و این مشکلات هست و خب ایشون فرمانده کل قواست، تمام نیروهایی که به هر حال به این کشتار دست زدن تحت فرمان ایشون هستن و این اولین بارم نیست در اعتراضات. در هر اعتراضاتی این اتفاق افتاده. خب من معتقدم جمهوری اسلامی توان اینکه چنین محاکمه ای رو انجام بده نداره و ما هم اون رو معتبر نمیدونیم. ما به یک محکمه صالح و مورد قبول معتقدیم و اون چنان محکمه ای باید در آینده این کار رو انجام بده. حالا اینکه روزنامه اطلاعات از آقای پزشکیان خواسته، که اینم یه خواسته به نظر من بی وجهی هست، چون به هر حال ما میدونیم توان آقای پزشکیان اصلا در این حدها نیست و ایشون هم متاسفانه در این سرکوب ها کنار بقیه قوای سرکوبگر ایستادن.
با توجه به این صحبتی که شما کردید، حالا مشخص میشه که شما به آینده دارین موکول میکنید. خب این آینده رو در شرایط کنونی چگونه میشه اصلا تصور کرد؟ یعنی الان ما با تهدید نظامی ایران هم مواجه هستیم، چیزی که در نامه شما هم بهش اشاره شده و میدونیم که آیت الله خامنه ای و جمهوری اسلامی هم به این سادگی ها عقب نمیشینه، چیزی که اصلا دیدیم در جریان اعتراض های دیما. این فضا رو چگونه میشه به وجود آورد که به اونجایی برسیم که حالا برسیم اصلا به همه پرسی که مد نظر شماست، به محاکمه عادلانه آمران و عاملان سرکوب ها و کشتار ها؟ میخوام یعنی از فضای کلام فاصله بگیریم.
بله، خب اون شرایط عملیش بسیار دشواره. ببینید، ما هم میدونیم امضا کنندگان این بیانیه و بیانیه های دیگری که این کشتارها رو محکوم میکنن، همه میدونن که رسیدن به شرایطی که این مطالبات بتونه تحقق پیدا کنه آسان نیست. اما گفتم به هر حال ما باید اول خواسته هامونو بگیم. ما نمیتونیم منتظر بمونیم تا روزی برسه که شرایط عملی محقق باشه بعدن بیاییم محکوم بکنیم. نه، امروز یک کشتار عظیم و حیرت آوری اتفاق افتاده. خب ما موظفیم اونو محکوم بکنیم، حتی اگه توانمون بیشتر از این نباشه، فقط همین باشه که بخوایم محکومش بکنیم. باید این رو محکوم بکنیم، باید فاصله خودمون رو از سرکوبگران، از نظام سرکوبگر حفظ بکنیم، ایجاد بکنیم و بگیم که به هر حال ما خواهان محاکمه این سرکوبگران هستیم، اگر حتی فقط توانمون در این شرایط همین باشه. و امیدواریم که با ایستادن در کنار هم همه نیروها بتونیم شرایط رو به گونه ای فراهم بکنیم که واقعا این عدالت برقرار بشه. محاکمه سرکوبگران، این که اونها تصور کنن میان هزاران آدم رو دستور میدن و هزاران نیرو میان این ایرانیان رو، هموطنانشون رو میکشن و با این شکلهایی که شما دیدین در ویدئوها فاجعه بار، اینها شایعه هم نیست. منم اطلاع دارم از نزدیک که به هر حال در کهریزک، در سردخانه ها، در بهشت زهرا چه اتفاقاتی افتاد. خب ما نمیتونیم اینها رو ندیده بگیریم و این نیروهای سرکوبگر هم باید بدانند که مردم یا اقشاری از مردم که به نظر من اقشار وسیعی هستند که اومدن اعتراض کردند، بسیار بسیار اعتراضات گسترده بوده، اینها چشم پوشی نمی کنن از عدالت و به هر حال روزی که شرایطش فراهم بشه این سرکوبگران و قاتلان رو محاکمه خواهند کرد.
الان ما میبینیم که زبانی که پیش گرفته شده به ویژه بعد از اعتراض‌های 1404 نسبت به گذشته زبان رادیکال‌تریه. شما در بیانیه خودتون مسئله خشونت و چرخه خشونت رو هم بهش اشاره میکنید. این فضا تا چه اندازه میشه قابل کنترل باشه و کنترلش کرد که از هزینه‌های بیشتر جلوگیری بشه و بر رفتار سیاسی معترضان که به هر حال خشمگین هستن از آنچه که اتفاق افتاده، از این خشونت سیاسی مرگبار، بشه هزینه ها رو کمتر کرد و به یک عقلانیت نسبی و حداقلی حاکم کرد بر این رفتار سیاسی؟
خب ببینید، همین که ما دائما در بیانیه های گوناگون تأکید کردیم بر مسالمت آمیز بودن گذار، مقصودمون همینه، یعنی با هر چه خشونت کمتر. خب ما میدونیم که یک سوی قضیه حکومت هست، حکومتی که همواره در مقابل اعتراضات از خشونت استفاده کرده و این بار هم از خشونت حد اکثری استفاده کرده. اما خب طرف مقابل که معترضین هستند و یا افرادی مثل ماها که محکوم میکنیم و خواهان گزار مسالمت آمیز هستیم، به حکومت هم داریم توصیه میکنیم که با مسالمت اگر کناره گیری بکنه این به نفع کشور، هزینه برای کشور و ملت کمتر خواهد شد. همه هدفمون همینه که این چرخه خشونت ادامه پیدا نکنه. اما خب به هر حال ما میدونیم که حکومت تن نمیده، ولی امیدواریم که به مرور در لایه‌هایی از حکومت و نیروها به هر حال افراد وطن دوست که معتقد به انسانیت هستند، معتقد به حقوق هموطنان خودشون هستند، به هر حال زیر بار این سرکوب‌های وحشیانه نرن. چون ببینید حکومت الان در تمام این 40 و چند سال هیچ اعتراضی رو از طرف منتقدان و مخالفان تحمل نکرده، اما خب همواره طرفداران خودشون رو با سازماندهی به خیابونها آوردن. برای اونا هم هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاده. خب این تروریستایی که به قول حکومت یک روایت واقعا بی‌معنا متناقض که خود حکومت رو اصلا زیر سوال میبره، این تروریستا از مرزها که پولبر میخواد وارد بشه با گلوله میزننش، هزاران هزار تروریست از مرزها وارد شدن جلوی چشم حکومت، یا اینکه حکومت اصلا بیخبر بوده، از شمال کشور تا جنوب کشور در تمام شهرها اومدن معترضان رو کشتن، به گلوله بستن. و در کدام اعتراضاتی تا کنون بوده که این اتفاق نیفتاد؟ 96، 97، 98، 401، در تمام این اعتراضها تروریستا اومدن. کی اینو باور میکنه؟ این روایت غلط، مقشوش، بی‌معنا و متناقض رو. خب اگه تروریستا میان فقط مخالفان حکومت و معترضان رو بکشن، چرا؟
خانم بسمقی، چرا خب حکومت اصلا این روایت رو تولید میکنه؟
خب به نظر من همون سوال شما کردید، عقلانیت. عقلانیت نیست تو این حکومت. اگر هست خودشونم میشینن این سوالا رو میپرسن، میگن ما چه جوابی بدیم؟ چرا پس یه تروریست نیومد توی راهپیمایی یا تظاهرات طرفداران حکومت تا حالا؟ هیچ وقت چرا نیومده یه دونه گلوله در کنه؟ چرا فقط این همه تروریست میان توی اعتراضات مخالفان و اینا رو مثل برگ خزان میریزن روی زمین؟ پس این همه ماموران امنیتی، مرزبانان، نیروهای اطلاعاتی، اینا چی کارن تو این کشور؟ اگر این روایت درست باشه، حکومت محکومن در محکومه که نمیتونه امنیت کشور و مردم رو حفظ بکنه و تأمین کنه. یا تروریست هم اومدن کنار نیروهای نظامی انتظامی ایستادن و مردم رو با همدیگه و گلوله بستن.
الان با توجه به صحبتی که حکومت میکنه درباره همین فضایی که میسازه، ادبیات خاصی که به کار میبره، بعد از اعتراض‌ها، بعد از سرکوبی که صورت گرفته، شما که بیرون حالا حتما مراجعت کردید در سطح شهر، احساس ناامنی میکنید یا احساس امنیتی شدن میکنید؟ کدوم احساس بیشتر الان مستولیه؟
ببینید، این فضای امنیتی همیشه بوده، مردم عادت کردن به این فضا. این فضای امنیتی همیشه بوده، الان هم هست.
یعنی الان تشدید نشده به نظرتون؟
خب حتما تشدید شده. حالا ممکنه که ما وقتی تو خیابون و کوچه بازار راه میریم اون رو حس نکنیم. به هر حال یه جاهایی شبا ایست بازرسی هست، قبلا هم بوده. میگم یعنی مردم خیلی اعتنایی ندارن، چون با این فضا آشنان. این فضا همیشه بوده. یه روز برای حجاب زنا این فضاها حتی رعب‌آورتر از اینها ایجاد شده، یک روز برای اعتراضات در آستانه اعتراضات، یه وقت بعد از اعتراضات، یه وقت در آستانه جنگ، بعد از جنگ، در طول جنگ.
حالا به نظر شما این اینترنت که قطع شد کمکی کرد به حکومت که بخواد اون روایتی که شما عنوان کردید که روایت مخشوشی هست رو بتونه روش پافشاری کنه یا بتونه اون رو بیشتر روش مانور بده؟
به هیچ وجه. ببینید، برای حتی افراد بسیار کم سن و سال که تجربه های سیاسی هم ندارن، من میشنوم که این روایت رو زیر سوال میبرن و میگن که چجوری میشه پس این همه نیروی نظامی، انتظامی، امنیتی در کشور هست و این همه تروریست وارد کشور شده که در تمام شهرها و شهرستانها تونسته آدم بکشه. یعنی من از بچه ها میشنوم میگن پس این چه حکومتیه؟ حکومتی که نمیتونه جلوی ورود این همه تروریست رو بگیره و بره دنبال کارش.
خانم بسمایی، با من آخرین سوال.
همیشه همین بوده.
بله.
چون ببینید، این بار اولشون نیست که تو تمام کارهای غلط و جنایاتی که انجام دادن یا گفتن، مثلا اسرائیل، یادتونه شما؟ مثلا وقتی قتل‌های روشنفکران اتفاق افتاد، اومدن گفتن که این کار اسرائیلیا بوده. خب این خودشون نمیفهمن که این حرف چه هزینه‌ای برای یه حکومت داره که بگه توی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی ما نیروهای اسرائیلی، یعنی اعتراف به اینه، اومدن نفوذ کردن، به راحتی میان آدمای ما رو میکشن. پس شما چی کاره اید این همه از پول مردم هزینه میکنین دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی نظامی انتظامی درست میکنین؟ پس اونا رو واسه چی درست میکنید؟
بله، یعنی اون گفتمانی که در پیش از این میگفتن که اگر چیزی نداریم امنیت داریم، اون هم ثابت شد که خب با این تصویری که خودشون رای میدن وجود نداره.
امنیت ما دهه هاست که اول به وسیله خود جمهوری اسلامی نقص شده.
بله.
ما فراموشم که نیروهای خود این حکومتن که اول امنیت ما رو تخریب کرد.
الان خب یک فضای تهدید بین‌المللی هم هست، احتمال حمله نظامی ایالات متحده آمریکا هم صحبت ازش میشه، جمهوری اسلامی هم خط و نشونهای خودش رو داره برای ایالات متحده آمریکا و برای کل منطقه میکشه. در این شرایط آیا شما به عنوان یک شهروند ایرانی با شهروندان دیگر ایرانی که صحبت میکنید، ایرانی ها خودشون رو آماده کردن برای هر گونه سناریویی؟
من نمیدونم. من میدونم مردم مستعجلن، مردم خواهان تغییر این شرایطن. من تحلیل خودم رو میدم. ببینید، وظیفه هر حکومتیه که جنگ رو از سر ملتش دور بکنه، ولی خب این حکومت همواره ما رو به سوی جنگ برده، کشونده، شرایط کشور رو برده به سمت جنگ. به نظر من جنگ بسیار برای کشور ایجاد آسیب میکنه. مردم نگرانن. من آدمایی رو میبینم به من میگن که ما الان مثلا شبها نمیخوابیم، شب تا صبح را میریم که مبادا الان مثلا بزنن، بمبارون کنن، من چه میدونم خونه بغلی من چه کسی زندگی میکنه، بزنن مثلا خونه منم خراب بشه. خب این نگرانی ها برای مردم هست و مسئول همه اینها، ببینید ما قبل از این که بیایم خارجی رو محکوم کنیم، همیشه اول حکومت خودمون رو مسئول میدونیم. این حکومته که شرایطی رو به وجود آورده که این همه ناامنی یعنی برای مردم به وجود اومده و کی بوده در طول این 47 سال که مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی احساس امنیت و ثبات کرده باشن؟ هیچ وقت. این حکومت اصلا دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای مردم نیست، دنبال ماجراجویی بوده و هست. الانم اگه جنگی اتفاق بیفته، من البته که خارجی رو محکوم میکنم، اما بیشتر از اون حکومت رو محکوم میکنم و سران جمهوری اسلامی رو که نمیتونن مانع جنگ بشن.
صدیقه وسمقی بود در تهران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
عباس میلانی، مورخ، پژوهشگر و مدیر مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، در ماه گذشته در مقاله‌ای در نشریه فارن پالیسی با عنوان ولیعهد ایران به چهره گریزناپذیر تبدیل شده، به بازخوانی جایگاه سیاسی رضا پهلوی پرداخته است. همکارم حمید فاطمی در نخستین سوال از عباس میلانی پرسیده که دلایل و معیارهای او برای گریزناپذیر بودن نقش شاهزاده رضا پهلوی چیست؟ عباس میلانی:
اون عنوان مقاله رو من انتخاب نکردم، مجله انتخاب کرد، ولی اون مضمون بدون شک در مقاله هست و اون چه که به گمان من در مقاله آمده اجتناب ناپذیریه، نقش ایشون به عنوان نماینده یک گذار دموکراتیک برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیکه. یعنی مضمون مقاله دقیقا این رو نشون میده که اجتناب ناپذیریش در این مقطع به عنوان یک نماده، نه به عنوان کسی که از پیش مثلا بعضی از طرفدارانش ایشون رو به عنوان رضا شاه معرفی میکنن، تمام قوانین رو تمام نحوه گذار رو از پیش تعیین کردن. دوباره من در مقاله به این اشاره کردم، نمیشه تصور کرد که ما یک گذار به دموکراسی داشته باشیم و خانم مثلا نرگس محمدی، نسرین ستوده و بسیاری از دیگران در داخل و خارج که عمریست در راه مبارزه با این رژیم کار کردن بخشی از اون ائتلاف کلی نباشن. و دلیلی هم که فکر کردم ایشون نماد، باره تأکید میکنم، نماد این گذار دموکراتیک میتونم باشن، بیدیم که سالها سال سعی کردن این نیروها رو در یک ائتلاف جمع بکنن. الان بعضی از طرفدارانشون متاسفانه اون سیاست های قبلی خودشون رو به حرفایی که الان هم خودشون میزنن نقض میکنن، با حمله به جلسات دیگران، با فحاشی به دیگران، با حذف کردن همه از دیگران. اونها هم به گمان من نقض قرض برای گذار به دموکراسی است، نقض خود دموکراسی است و هیچ کمکی به اینکه ایشون بتونن نقش نماد گذار دموکراتیک به جایزه جامعه دموکراتیک رو بازی کنن کمک
نمی کنه. مضمون مقاله من اینه. آقای میلانی، چرا ایشون در این مورد دخالت نمی کنند و مانع از این رفتارهای طرفداران رادیکالشون نمی شن؟
این دقیق نیست که بگیم دخالت نمی کنند، یعنی که بارها دخالت کردند، حرف زده دیگه، در حد این که بگه فحاشی نکنید، بگه که حمله نکنید، ولی به هر حال جنبشی که به نام ایشون در حال حرکته، مسئولیت رفتارش تا حدی با ایشونه. به همین خاطر به گمان من این درست نیست که بگیم فعالیتی نکردن، ولی به گمان من قطعا درسته که بگیم مسئولیت رفتار این طرفداران شیطانشون که میرن جلسه مثلا در برکلی همین چند روز پیش با هم میزنن، صرفا به لحاظ این که کسی شعار جابجا نمیده، خواهی نخواهی به حساب ایشون گذاشته میشه. به هر چه به نظر من ایشون با قاطعیت بیشتر، با صراحت بیشتر، با ذکر نام بیشتر بگن که طرفداران من حق ندارن این گونه رفتارها رو بکنن، هم به حرکت براندازی این رژیم بیشتر کمک میکنن هم به این که خودشون بتونن این نقش رو بازی بکنن، نقش نماد گذار دموکراتیک و یک آینده دموکراتیک. نمیشه با یک گذار انفصال طلبانه به یک آینده دموکراتیک رسید. نه زور کسی میرسه، هیچ کسی در فهمی سیاسی ایران امروز نیست، هیچ کسی به گمان من که بتونه به تنهایی بساط نسبت رو بردیندازه. باید یک وحدت وسیع گسترده از داخل و خارج پیدا بشه که این نسبت رو به زبالدان تاریخ بفرسته. اونهایی که فکر میکنن به تنهایی، هر کسی که فکر میکنه به تنهایی میتونه این کار انجام بده، به گمان من در این شرایط فقط به بقای این نسبت کمک میکنن.
آقای میلانی، چه اتفاقی تو جامعه ایران افتاده که شاهزاده رضا پهلوی پس از 4 دهه به کانون توجهات سیاسی بازگشته؟
اولا این اتفاق یک شبه نیفتاده. اگر کسی این تظاهرات رو دنبال میکرد با دقت، ما همین 2-3 هفته آینده امیدواریم در دانشگاه یه تحقیقی رو دوستان ارائه بدم که الان 2 ساله دارم انجام میدن که چه کسانی در ایران در این چند سال، در این 20 سال با تصاویر ماهواره‌ای مطالعه کردم، با یه دقت جزئی مطالعه کردم، چه تظاهراتی کردن و چه چیزهایی گفتن. ما حدود 10-12 سال پیش میبینیم که دهگاه نام رضا شاه، نه ولیعهد، نام رضا شاه روحت شاد شروع میشه پیدا شدن. و دلیلش به نظر من واضحه. در تاریخ ایران ما 2 براندازی اساسی داریم. یکی رضا شاه که قاجار و خجل و مدرس و که همه اینها در اون زمان در 1925 با رضا شاه مخالفت میکردن، گفتن ما میخواییم حکومت اسلام برقرار کنیم، گفتن رضا شاه ضد اسلامه. براندازی دوم هم براندازی خمینی است در 1979 که پهلوی رو برانداخت. مردم ایران به تجربه 45 سال اخیر فهمیدن که حق تاریخی، حتی با ایرادهایی که بر رضا شاه دارن، حق تاریخی با رضا شاه بود. او ایران رو میخواست به جلو ببره و نکبت بلایی الان 45 سالی میخواد ایران رو به عقب ببره. به همین خاطر به خصوص در آغاز جوانها که سه نسلشون الان زندگیشون در این نکبت تباه شده، زنانی که 3 نسل در ایران حق تماشای مسابقه فوتبال ندارن، حق آوازخونی ندارن، حق حرکت آزادانه در خیابان ندارن، نگاه میکنن میبینن در گذشته دورانی بود که این حقا رو داشتن. واضحه که به اون دوران رغبت بیشتری پیدا میکنن، تصاویر اون دوران رو دیدن، فیلم های من و تو رو دیدن، بعد نگاه کردن به اون ور خلیج فارس، امارات رو دیدن، عربستان رو دیدن که در زمان پایان پهلوی حتی امارات وجود چندان جدی نداشت، تازه پا گرفته بود. ببینید اونها با پول نفتشون چه کردن، ببینید عربستان با پول نفتش چه کرد و این نکبت ولایی 45 سال چه کرد. طبعا انتظار میشه داشت که فکر کنن گذشته بهتر از الان بوده، فکر کنن پدراشون، پدر بزرگاشون اشتباه کردن که با اون رژیم مخالفت کردن. از رضا شاه روحت شاد شروع شد تا به تدریج به این رسید، به این نتیجه رسن که الان اگه بخوان بندازن این رژیم رو، شاید دوباره نماد این حرکت. من در ایران ندیدم کسی بگه که ما حکومت مطلقه میخواییم، ندیدم کسی بگه ما سلطنت مطلقه میخواییم، اونچنان که بعضی از طرفداران ولیعهد در خارج میگن. اونا دموکراسی میخوان، اونا یه جامعه آزاد میخوان، یه جامعه عرفی میخوان، یه جامعه میخوان که درش زن و مرد و یهودی و بهائی و مسلمان و مسیحی مساوی بشن، جامعه ایران رو بتونه به اون جایی که مستحقش برسه. ایران مستحق اینه که الان از امارات و ترکیه و میبینم هر کشور دیگه در خاورمیانه جلوتر باشه، از کشور مسلمان دیگری. ایران 1977 صنایع اتومبیلش با کره رقابت کرده. ببینید این نکبت بلایی چه بر سر صنایع ایران آورده. مردم ایران رو میبینن و آلترناتیوی که تعدادشون، همشون هم نیستن، یه تعدادشون هم، تعداد دقیقشون هم نمیدونن، ولی آیا صدای این صدا از ایران هم میاد؟ این صدا هم در میان صداهای دیگه که برای دموکراسی هست، برای آزادی هست، برای زن زندگی آزادی هست. نمیشه دموکراسی در ایران را آورد و به جنبش زن زندگی آزادی اشاره نکرد. فیلم آقای پناهی برآمده از اون جنبشه، فیلمی که اینقدر در جهان سر و صدا کرده، اون نشون دهنده بلوغ جامعه ایرانه. نمیشه اونایی که میگن زن زندگی آزادی باطله، اونها حرفشون باطله. اونها حرکت دموکراسی ایران رو پشت جان میذارن. حرکت دموکراسی ایران الان 150 ساله ادامه داره و زنان یک رکن رکین اصلیش بودن. بدون اونها نمیشه.
آقای میلانی، شما به زنان اشاره کردید. تصور میکنید نقش شهبانو فرح در اعتبار روزافزون شاهزاده رضا پهلوی تا چه حد تاثیر داشته؟
به نظر من نقش کلیدی داره، نه فقط در مورد شاهزاده رضا پهلوی، بلکه در مورد دوران خود محمد رضا شاه. در تمام دوران پهلوی یکی از زنان درخشان 50 سال اخیر ایرانه. ببینید در زمینه من اینو در مقاله نوشتم، تقریبا شاید 15% مقاله جایگاه بسیار کم بدیل ایشون تخصیص داره. ببینید کانون پرورش فکری، ببینید رادیو تلویزیون در دورانی که رضا قطبی با حمایت ایشون اداره میشد، کانون پرورش فکری یکی از ارکان تحول جامعه ایرانه. سینمای ایران به اون مدیونه. خانم لیلی ارجمند و یکی از معتبرترین مجله های جهان به عنوان یکی از چهره مهم سینما برگزیده. لیلی امیر ارجمند بدون فرح دیبا متصور نبود کارهایی که کرده، متصور نبود. هزار و یک ایراد بهش گرفتن. من اونجا نوشتم مجموعه هنری که خریده الان تخمین زدیم که 5 میلیارد دلار ارزش داره. یک چنین زنی در قیاس با این زنهایی که الان اینها به عنوان چهره زن نشون میدن، زنهای خودشون که نشون نمیدن، اون چادری هایی که تو تلویزیون میارن به عنوان نمونه اسوه زن ایرانی، زن مسلمان، یک دونشون قابل قیاس با هیچ کدوم از چهره های زنان پهلوی نیستن. شما زنان اون دوران رو ببینید، اولین وزیر اون فرهنگش رو این زمان رو ببینید که اینا کشتنه. اولین زن مسئله زنان در خاورمیانه خانم افخمی بود. فرخرو پارسا رو ببینید چه خدماتی به ایران کرده. اینا همه اینا رو کشتن، همه رو داغون کردن. آوازخونهای ایران رو ببینید. خانم پریسا رو ببینید در اوج خلاقیتش خونه نشینش کردن. گوگوش رو ببینید از ایران بیرون کرده. آقداشلو رو ببینید. هر کسی که میتونست به ایران خدمت کنه، هر زنی که میتونست به ایران خدمت کنه، اینا یا کشتن یا خفه کردن یا خونه نشین کردن یا افسرده کردن. تو این شرایط بانو فرح به نظر من یک انسان قدری است. همه باید قدر. من شخصا میگم، من برای کسی تعیین تکلیف میکنم، من شگفت زدم از کارهایی که کرده. قدرش هم به جز همین اواخر کمتر دونسته شده و هزار و یک جور طعنه خورده، هزار و یک جور مطلب گفتن بهش در این سالها. دو تا فرزندش رو به بدترین وجه از دست داده، ولی با یک وقاری، با یک ایران دوستی، با یک حرمتی به همه هنرمندان ازش رو حفظ کرده. من در منزل ابراهیم گلستان بودم وقتی که دیدم ایشون به گلستان زنگ زد برای اینکه تبریک بگه، تولد گلستان رو میدیدم. ایشون نمیدونستم من در اتاق هستم، ولی من میشنیدم با چه احترامی با گلستان صحبت میکرد و گلستان متقابلا با چه احترامی با ایشون صحبت میکرد. اون قدر رو باید دونست. این یک جایگاه به نظر من در تاریخ جایگاه بسیار بسیار بالایی خواهند داشت.
آقای میلانی، شما نویسنده کتاب زندگی نامه شاه هستید. به نظر شما شاهزاده رضا پهلوی امروز چه درسهایی از اشتباهات محمد رضا شاه میتونه بگیره که اونو در عبور از بحرانهای احتمالی آینده یاری بده؟
من فکر میکنم کسی که بیش از همه باید ازش درس بگیره به گمان من شخصیت کتاب دیگریست که امیدوارم تا همین یک دو هفته آینده چاپش بکنن و اون در مورد رضا شاه. تجربه رضا شاه به گمان من برای شاهزاده رضا بایستی درس اصلی باشه. رضا خان از 1921 در صحنه سیاست ایران ظاهر میشه تا 1925 که قدرت رو میگیره، همه نیروهای ممکن برای برانداختن قاجار و آخوندیزم متحجر مدرس و خجل و درباره احمد شاه رو ازشون استفاده کرد، همه رو متحد کرد، حتی در یک مقطع مصدق رو جزء کسانی بودن که رفتن به رضا خان بگن از نخست وزیری استعفا نکن و برگرد. از انگلیس، از شوروی، از آمریکا، از آلمان استفاده کرد برای اینکه به مقصد خودش برسه. مقصد خودش هم از روز اول روشن بود، یک ایران متجدد رو به آینده، متکی بر فرهنگ ایران و در این حال ایرانی که بارها رضا شاه در اون دوران، رضا خان در اون دوران میگه من اجازه نمیدم کسی، کشوری، دولت خارجی بیاد بر ایران تعیین تکلیف بکنه. ما خودمون حریف این قاجارها هستیم، هم جلوی انگلیس وایساد، هم جلوی در واقع دخالت شوروی رو گرفت و هم از شوروی استفاده کرد. یعنی شگفت‌انگیز توان رضا خان در ایجاد یک وحدت گسترده برای برانداختن سلطه قاجار و سلطه آخوندیز، برای اینکه قاجار از طریق خزعل، از طریق مدرس دشمنان اصلی رضا خان بودن، یک اتحاد وسیع ایجاد کرد، تقریبا هر شخصیت برجسته مشروط خواه رو متحد کرد، آورد همراه خودش کرد، از داور و تیموتاش بگیرید تا فروغی و تقی‌زاده، همه رو آورد برای اینکه میدونست چی میخواد و میدونست برای رسیدن به او یک وحدت گسترده همه نیروها هست، نه اینکه همه نیروها رو بتارونید، نه اینکه از پیش بگید من فقط خودم میخوام بشم و هر کسی عین من نیست بر منه. این الگوی بازنده ای، الگوی برنده، الگوی رضا شاه. پدرش هم به گمان من باید تلاشایی که پدرش در راه رونق ایران بازی کرد، پدرش تونست سیاست خارجی مستقل ایجاد بکنه، پدرش تونست در عین اینکه با اسرائیل روابط گسترده داشت از حق فلسطینی ها برای حیات دفاع بکنه. سیاست محمد رضا شاه در قضیه خاورمیانه یکی از درخشان ترین سیاست های هر کشور مسلمان اون زمانه. تمام الان اسناد مذاکرات محرمانه شاه و اردشیر زاهدی و مقامات اسرائیلی و برخی مقامات فلسطینی الان در دانشگاه ما هست، هم در خلوت هم در جلبت از حق حیات اسرائیل دفاع میکردن، با اسرائیل همکاری های گسترده داشتن، ولی از حق فلسطینی ها برای داشتن کشور دفاع میکردن، با شوروی رابطه داشتن، با آمریکا هم رابطه داشتن، از تنش این دفاع برای نزدیک کردن چین به ایران استفاده میکردن. یه سیاست خارجی بسیار مدبرانه ای و یه سیاست داخلی رونق اقتصادی، برابری زن و مرد، قانون 1975 که محمد رضا شاه در زمینه خانواده آورد، یکی از مترقی ترین قوانین مربوط به زنان در هر کشور مسلمان در اون زمانه، برای اولین بار زنان حق طلاق پیدا کردن. من همین اواخر در یک گفتگوی از یک خانمی شنیدم، اجازه ندارم اسمشون رو بگم، بعدا گفتگو رو چاپ خواهم کرد، که میگه من از اولین زنان بودم که از اون قانون خانواده استفاده کردم که طلاق بگیرم. شگفت انگیز اون قانون از میزان توجهش به حقوق زنان. اولین کاری که خمینی کرد برانداختن اون قانون بود. به همین خاطر اگر من الان در جایگاه ولیعهد بودم، ممکن نبود چیزی در تقابل با جنبش زنان ایران بگم. جنبش زنان ایران اگر به این قدرت رسیده به خاطر این است که رضا شاه اول و محمد رضا شاه دوم این درایت رو داشتن که ببینن این جنبش آینده ایران رو تضمین میکنه. رضا شاه جنبش زنان ایران رو ایجاد نکرد، ولی به محض اینکه به قدرت رسید، حتی قبل از به قدرت رسیدن، تمام پشتوانه دولت رو گذاشت که جلوی آخوندیزم رو که دشمن این زنا بودن بگیره. با گلدوری به آخوند گفت تو غلط کردی زن حمله میکنی تو خیابون، به زن بی حجاب حمله میکنی، تو غلط کردی میگی که زنا اجازه نمایش ندارن. مدرس چند ماه بعد از قدرت رسیدن رضا شاه دامه میسه به دربار که شما چطور اجازه میدی تئاتر در ایران باشه زنان روی صحنه برن. رضا شاه بعد از یک سال از این نامه آزادی کامل برای تئاتر در ایران ایجاد کرد. بدون زنان نمیشه در ایران دموکراسی ایجاد کرد. اینکه ما بگیم الان فقط جنبش مثلا سلطنت خواهی است که میتونه ایران رو نجات بده، ایران رو نجات نخواهد داد. یک جنبش وسیع دموکراتیک که بخش مهمش الان پادشاه خواهیان، بخش مهمش در داخل ایران بخش تعیین کنندش جنبش زنانه. باید وحدت همه اینها رو همونطوری که رضا شاه در 25 ایجاد کرد ایجاد بکنیم، تا این بختک خزعل ها و مدرس ها و خامنی ها و خمینی ها رو که واقعا چون یک کابوس بر تاریخ ایران افتادن برای همیشه بریزیم دور.
و سوال آخر هم این هست که آقای میلانی، شما دهه هاست که تاریخ ایران رو میشکافید، کالبد شکافی میکنید. به عنوان یک مورخ بزرگترین ریسک یا پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی رو در ماهای پیش رو چی میبینید؟
به نظر من مهمترین پاشنه آشیل همینی که الان عرض کردم، مهمترین پاشنه آشیل این است که این توهم ایجاد بشه که به تنهایی میشه این رژیم رو برانداخت و بی تدارک و تحمل بسیار جدی میشه بعد از برافتادن این رژیم یک دولتی سر کار آورد که تمام نیروهای ایران رو جذب کنه. وقتی میگم هیچ یک نفری نمیتونه، ایران رو نمیشه بدون داخل ایران و بدون خارج ایران مسئله شو حل کرد. الان 10% از کل جمعیت ایران، از تیزهوش‌ترین موفق‌ترین بازرگانان ایران، محققین ایران، مؤلفین ایران، پزشکان ایران، حقوقدانان ایران، سندگران ایران، کارآفرینان ایران در خارج هستن. بخش عظیم اینا هم هنوز دلشون برای ایران می‌سوزه. اینها نجات دهنده آینده ایران نیستن. اینا چیزا نیستن که بیان مثل امام زمان ایران رو نجات بدن. ولی نجات ایران بدون اینها کمک نمی‌کنه. در این حال نجات ایران بدون کسانی که در ایران الان 40 سال برای آزادی جنگیدن میسر نیست. وحدت بین این دو من تردید ندارم نه تنها این نکبت رو برمی‌اندازه، بلکه در یک فرصت کوتاهی این چاه تاریکی که اینها برای ایران درست کردن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ افسردگی، از لحاظ اعتیاد میشه در یک فاصله کوتاهی حل کرد. برای اینکه جامعه ایران این دلقوه رو داره، این ثروت عظیم طبیعی و انسانی رو داره، این ثروت عظیم میراث تاریخی رو داره. پاشنه آشیل برای هر کسی اینه که فکر کنه به تنهایی میتونه این مسئله رو حل کنه. تنها با همه ما که مخالف وضع موجود هستیم، با یک وحدت جدی اساسی و احترام به حضور این تکثر میشه این مسئله رو حل کرد. هیچ وقت نه اندازه امروز حل مسئله ممکن نبوده، ولی ممکن بودن حل مسئله الزاماً به حل مسئله نمی‌انجامد. باید گام‌های لازم براش رو برداشت و امیدوارم برداشته بشه.
عباس میلانی بود در آمریکا. و با این گفتگو به پایان این پوشش ویژه رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز. از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 23:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
ویدیوها، عکس ها و پیام های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420 72 59 70000.